بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب اشاره کردیم که به عنوان هدف مکتب قضایی اسلام ما عدالت قضایی و گفتیم عدالت قضایی یکی از عناصرش امنیت و یکی از عناصر امنیت رسیدن ذی حق به حق خودش. به این مناسبت گفتیم هر حقی باید در سیستم قضایی اسلام یک در واقع حامی، یک صیانت کننده‌ای داشته باشه و گفتیم این حقوق تقسیم میشه در طبقه بندی های جدید به حقوق خصوصی که اون در اسلام نوع مباحثش حقوق مدنی، تجارت، خانواده پذیرفته شده است. البته حقوق مالکیت فکری گفتیم مشهور قبول ندارن ولی از نظر ما اون هم حق اسلامیه. نوبت رسید به بحث حقوق عمومی. گفتیم در حقوق عمومی دو شاخه مهم مطرحه، یکی حقوق اساسی و یکی حقوق اداری. در حقوق اساسی اشاره کردیم که حقوق اساسی به همون معنایی است که قانون اساسی ما میگیم، نه به معنایی که مثلا حقوقی که بقیه حقوق بر اون پایه باشه. به یه معنای البته همین هست ولی نه به اون معنایی که همه حق از این از نشأت بگیره. به هر حال برای حقوق اساسی منابعی رو معرفی کردند. این منابع گفتیم یه بخشش عمومیه. این لپتاپ هم درست نشده آیه برازن، ولش کنید، امروز دیگه درسم خراب میشه، دیگه بیش از این خراب نشه. برای عرض کنم خدمت شما حقوق اساسی منابعی رو معرفی کردن که این منابع یه بخشش منابع خاصه که مربوط به یک قانون اساسی خاصه، مثلا قرآن و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و یک منابعی معرفی شده که در واقع منابع عمومی محسوب میشه که هر قانونی این منابع رو داره. توی اون بحث بودیم، توی اون بحث یعنی منابع عمومی اشاره کردیم که سومینش عادات و رسومه. ما اشاره کردیم عادات و رسوم که اینا میگن مقصودشون، یعنی عادات و رسوم یه قوم خاص، مثلا فرض کنید در یک کشوری مثل امریکا عادات و رسومی که توی اونجا بین مثلا مهاجرینی که آمدن به سرزمین امریکا بوده، یا مثلا توی انگلیس عادات و رسومی که در بین اونها بوده. گفتیم خب این مقدار که از نظر اسلامی قابل دفاع نیست، ولی مفهوم عادات و رسوم در فقه اسلامی تحت عنوان عرف پذیرفته شده و مفهوم عرف که یه مفهومی است که در اصطلاحات گذشته فقهی ما مطرح بوده و بیشتر هم اون مفهوم در اصطلاحات گذشته فقهی ما مطرح بوده و کمتر کلمه ارتکاز و سیره به کار می رفته، در دوره متأخر تبدیل شده به مفهوم سیره و ارتکاز که در واقع در اثر پیشرفت علمی تفکیک شده بین سیره که منش عملیه و ارتکاز که دیدگاه ذهنیه. بعد گفتیم این سیره و ارتکاز یه وقتی مربوط به انسان به ماه و انسانه، با قطع نظر از خصوصیات فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی که به اون میگن سیره و ارتکاز عقلا. گفتیم برای ارتکاز و سیره عقلا ما برای اینکه کشف کنیم یک سیره یا ارتکازی حجت از نظر شرعی برای ما به عنوان مسلمان، به عنوان کسی که میخواییم فقه اسلامی رو عرض کنیم معتبره، باید احراز کنیم که این سیره متصل به زمان معصوم بوده، یک، و موافق بوده معصوم باهاش، دو، در مورد سیره و ارتکاز عقلا گفتیم این کار خیلی آسان تره، چون در مورد ارتکاز فقط کافیه ثابت کنیم عقلاییه. همین که ثابت کنیم عقلاییه، یعنی یه ذهنیتی است که هر عاقلی به ماه و عاقلین رو داره تو هر زمان و مکانی، پس در زمان معصوم هم بوده، اگر رد این نشده باشه میشه امسا. در مورد سیره، چون سیره روش عملیه، اضافه بر این که عقلایی بودنش رو باید احراز کنیم، باید احراز کنیم که در زمان معصوم زمینه تحقق هم داشته. دیروز اینا رو توضیح دادم. اما یک بخشی از سیره ها و ارتکازات مربوط میشه به گروهی از مردم، مربوط به یه زمان خاص، مکان خاص، شرایط خاص. اون سیره ها و ارتکازاتی که مربوط به گروهی از مردمه به سه دسته کلی میشه تقسیم کرد. یک دسته متشرعه، همین اصطلاحی که میگن عرف متشرعه، سیره متشرعه، اینا اصطلاحاتی است که در مبانی فقهی ما، در مباحث فقهی و اصولی ما آمده. مثلا شما فرض کنید تو بحث تراشیدن ریش، خب بحث اینه که کی میگه ریش تراشیدن حرامه؟ الان آیه قریشی آیهشو میخونه، بعد بحث میکنن، میگن یه روایاتی داریم که داله بر اینی که مثلا ریش تراشیدن حرامه. خب بحث میکنن، میگن این روایات سندن و دلالتا مخدوشه. خب پس چه دلیل داریم؟ عمده دلیلی که آقایون دارند بر مسئله حرمت تراشیدن ریش، میگن آقا سیره متشرعه، یعنی مسلمانان از اون جهت که مسلمانند، این بوده که تراشیدن ریش رو حرام میدونستن. اینا دلیلشون عمدتاً این، عمده دلیل اینه. به همین دلیل هم میدونید که یه دست فقهای متأخر تراشیدن ریش رو حرام نمیدونه اصلا، ما هم همینطور. ولی دلیلی که عمدتاً میارن فقهای گذشته همینه، میگن آقا سیره متشرعه یعنی مسلمان ها از اون جهت که مسلمانن، این بوده که اینا ریششون رو نمی تراشیدن مردم، بنابراین این سیره متشرعه. پس یک بحثی که تو فقه، حالا توضیح میدم که سیره متشرعه رو چجوری میتونیم مشروعیتش رو ثابت کنیم، ولی یه بحثی که توی فقه به هر حال پذیرفته شده، سیره مسلمانان از اون جهت که مسلمانن، که یعنی دیگه ربطی نداره به اینکه ایرانی، عراقی، امروز، دیروز، وضع اقتصادیشون خوبه، دلار 1000 تومنه یا 50000 تومنه، اینا هیچ اثری نداره، در هر حال این سیره یا این ارتکاز رو دارن. یک چیز دیگری که البته این در فقه ما شاید موردی خاصی نداشته باشه ولی زمینه داره که در فقه مطرح بشه، من لااقل موردی بر ذهنم نیست که چنین چیزی مورد از تمسک فقیهی قرار گرفته باشه ولی زمینش هست که آدم تمسک کنه، اینه که یک سیره ای داشته باشن مردم زمان معصوم، نه مسلمان ها، مردم ولو بیدین ها، یه سیره ای داشته باشن و معصوم اون سیره رو امضا کنه. خب اگر یه همچین چیزی هم باشه باز برای ما حجت خواهد. البته عرض کردم این که چنین چیزی مصداق داره، من الان تو ذهنم نمیاد مصداقی براش و در فقه هم یادم نمیاد که در این چنین چیزی رو کسی بهش فقیهی در تاریخ تمسک کرده باشه، چون اصلا عرض کردم بحث عرف که حالا ما ازش یاد میکنیم به سیره و ارتکاز، بحثیه که در دوره های اخیر روشن‌تر شده برای فقها و اصولی ها، قبلا اینقدر واضح نبوده، ولی این یه بحثی قابل طرحه. به هر حال مردمی در دوره، فرض کنید پیغمبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن تو مدینه، یه عده‌شون مسلمان بودن یه عدهشون مسیحی بودن، یه عدهشون یهودی بودن، یه عدهشون حتی مثلا ممکنه بت پرست بودن، چون همه که مسلمان نشده بودن. طبق یک روایتی که نقل کرده اون جناب حمید الله در اون به اصطلاح کتابی که راجع به تاریخ پیغمبر نوشته، اول کتاب میگه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردن، سال اولی که ایشون در مدینه بودن گفتن که یک سرشماری کنید از مسلمان ها. بعد مردان مسلمان رو شماره کردن، سرشماری کردن، اولین آمار به نظر میاد تاریخ اسلامه. بعد اینجا روایاتی که نقل شده، خب عددی که نقل شده متعدده، ولی تمام اون روایات عددش زیر 1000 تاست. یعنی میدونید پیغمبر 13 سال مکه بوده، هجرت کرده به مدینه، 1 سال هم گذشته میشه 14 سال، یعنی 9 سال همش باقی مونده از دوران بعثت پیغمبر. طبق اون نقل تعداد مردان مسلمان در مدینه از 1000 تا کمتره. حالا هر کدوم از اینا به فرض 1-2-3 تا زن داشته باشن و 7-8 تا بچه داشته باشن، روی هم رفته مثلا 4-5000 نفر تو مدینه مسلمان بود. یه تعدادی رفته بودن حبشه، یه تعدادی هم جاهای دیگه ظاهرن یه مهاجرت های جزئی، ولی اونا تعدادشون زیاد نبود که تعداد مجموع مسلمان ها خیلی نبود. حالا میخوام این عرض کنم تو مدینه همه که مسلمان نشده بودن، یه عده‌ای مسلمان بودن، یه عده دیگه هم که یهودی بودن. میدونید پیغمبر وقتی وارد مدینه شدن با اونا قراردادی منعقد کردن که اون قرارداد هم متنش هست که پیغمبر چه حقوقی برای اونا قرار داد. مسیحیان، یهودیان اونا بودن، حالا شاید هم کافر هم بوده. حالا و حال تو مدینه یه سری آدم های مختلف زندگی میکردن. خب اینا یه سیره هایی ممکنه داشته باشن که ربطی به مسلمونیشون نداشته، که حالا یه موردش در روایات نقل شده که وقتی مهاجرین آمدن از مکه به مدینه، خب میدونید که انصار اینا رو پناه دادن، اینا رو بردن خونه هاشون، بعد مهاجرین با انصار ازدواج کردن، بعد زنهای انصار یعنی مدنی ها آمدن شکایت کردن از مردان مکی. اون شکایت رو برید مطالعه بفرمایید، اون برمیگرده به یه نوع سیره‌ای که در مکه وجود داشته، اونو برید مطالعه کنید که خب بالاخره سیره هایی بوده. خیلی براش جذاب بوده تو کتاب و نکاح. عرض کنم خدمت شما این بحث اونجا مثلا بوده، یه سری سیره هایی وجود داشته که این سیره ها مثلا مردم مکه چون مکی بودن یه کاری میکردن، مردم مدینه چون مدنی بودن یه کاری میکردن. بعضی وقتا این سیره ها رد شده، گفتن آقا این کار غلطیه، بعضی وقتا هم رد نشده، اون رو عبرت داره. خب اگر چنین چیزی ما داشته باشیم که عرض کردم حالا این موردش هست توی روایات، هرچند که فقهای ما خیلی بحثش نکردن، ولی این تو تاریخ و روایت اومده، بعد خب میشه ازش استفاده کرد. ولی اگر غیر از اینا باشه چی؟ یعنی غیر از سیره مسلمونا از اون جهت که مسلمونن و غیر از اونایی که در دوره معصومین بودن، حالا مثال زدم دوران پیغمبر، فرض کنید در دوران ائمه علیهم السلام، امام در مکه یا مدینه یا مثلا عراق زندگی میکرده، مردم عراق یا مردم مکه یا مردم مدینه یه سیره ای داشتن، امام معصوم هم میدیده این سیره رو و امضا کرده، حالا یا رد نکرده که کشف از امضا کنی، خب مشروعیتش ثابت میشه. اما اگر یه سیره ها و ارتکازاتی هست که اینا نه سیره و ارتکاز عقلاست به ما هم عقلا، نه سیره و ارتکاز متشرعه است، یعنی مسلمونا از اون جهت که مسلمونه، حالا چون متشرعه را هم بعد توضیح میدیم، یه مسلمون میگیم، سیره های متشرعه که میگیم، یه شیعه، چون ما یه سری سیره هایی داریم مخصوص شیعیانه، اونا برای ما به عنوان شیعه قابل استناده، ما میتونیم از اونا استفاده کنیم. یکی هم مردم زمان معصومین که عرض کردم اینا میشه ازشون به یه شکلی استفاده کنیم. اما اگر یک سیره و ارتکازی وجود داره که حالا من اینجا نوشتم سایر انسان ها، که نه مربوط به اقلاست، به ما هم اقلا، نه مربوط به مسلمونا، نه مربوط به شیعه ها، نه مربوط به مردم زمان معصوم، مثلا ایرانی ها الان یه سنتی دارن، یا مثلا فرض کنید فرانسوی ها یه سنتی داشتن، اینا معمولا در فقه ما قابل استفاده نیست، چون اینا یه چیزی نبوده که به مرعا و منظر معصوم باشه و ما بتونیم ازش امضا یا رد معصوم رو استفاده کنیم. بنابراین باز برگردیم به اون بحث. ببین یه سوالی دیروز آقای قرشی کرد، سوال درستیه، و اون اینه که آقا اینا که میگن عادات و رسوم مقصودشون چیه؟ عرض کردم ما کار نداریم مقصود اونا چیه. اونا گفتن یکی از منابع حقوق اساسی عادات و رسومه، ما میگیم از منظر فقه اسلامی این اگر مقصود ازش سیره و ارتکاز عقلا باشه درسته، سیره و ارتکاز متشرعه باشه حالا به هر معنایی مسلمون یا شیعه درسته، سیره و ارتکاز مردم زمان معصومین باشه باز درسته، یعنی میشه. اما اگه سیره و ارتکاز غیر از اینه، عادات و رسوم غیر از اینه، اون از نظر ما نمیتونه منبع حقوق اساسی در اسلام باشه. دنباله این بحث باز روز شنبه آینده، فردا انشالله بحث قصاص و این ساعت خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این لپتاپ درست نشده آقای برازنده؟